اولین لحظات روز شنبه 30 آذر سال 1398 رو به وقت ایران پشت سر می‌گذاریم. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام و درود بر تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی همراه شما خواهم بود و مجری این برنامه با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن آخرین گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از روزبه بلحری.
با سلام، برایان هوک مسئول امور ایران در وزارت خارجه آمریکا در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا خواستار محکومیت و تحریم جهانی قضات و مقام‌های ایرانی شد که در قتل معترضان دست داشتند.
Sanctions serve as a practical tool.
تحریم ها ابزاری عملی برای مختل کردن زندگی افرادی مثل قاضی صلواتی به شمار میاد. ما فکر میکنیم که تمام کشورهای دنیا وظیفه دارند با اعمال تحریم ها بر مسئولیت این قضات و مقامات جمهوری اسلامی در قبال کشته شدن بسیاری از معترضان ایرانی تاکید کنند.
آقای هوک در بخش دیگری از سخنانش گفت مطرح کردن نام ناقضان حقوق بشر در سطح جهانی موجب انزوای دیپلماتیک این گونه افراد می شود. روز گذشته مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که ابوالقاسم صلواتی و محمد ناصر مقیسه دو تن از قضات جمهوری اسلامی را در لیست تحریم‌های خود قرار داده است. آمریکا این دو تن را به صدور احکام طولانی مدت حبس، شلاق و اعدام متهم کرده است. بر اساس قوانین تحریمی آمریکا، دارایی‌های این دو تن در ایالات متحده ضبط خواهد شد و بانک‌های خارجی که در نقل و انتقال مالی به این دو قاضی کمک کنند، با مجازات‌های احتمالی آمریکا مواجه خواهند شد. ایران تاکنون به تحریم این دو قاضی و اسارات برایان هوک کنش نشان نداده است. سازمان حقوق بشر ایران تعداد کشته شدگان در تظاهرات اعتراضی آبان ماه را 324 تن اعلام کرد و گفت دست کم 14 تن از کشته شدگان کودکان زیر 18 سال بودند. به گزارش این سازمان حقوق بشری که مقر آن در نروژ است، در جریان اعتراض‌ها و روزهای پس از آن حدود 10,000 تن هم بازداشت شدند. در این گزارش با اشاره به شرایط نامناسب بازداشتی‌ها و فشار به آنها برای اعتراف اجباری نسبت به احتمال صدور حکم اعدام برای شماری از آنها هشدار داده شده است. سازمان حقوق بشر ایران خشونت اعمال شده در سرکوب اعتراضهای آبان ماه را در 30 سال اخیر بی سابقه توصیف کرده است. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران تاکنون از اعلام دقیق شمار کشته شدگان، مجروحان و بازداشت شدگان تظاهرات اعتراضی آبان ماه خودداری کردند. یک مقام دولت ژاپن روز جمعه گفت که شینزو آبه نخست وزیر این کشور در دیدار با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران او را در جریان طرح توکیو برای اعزام نیروهای دریایی ژاپن به خاورمیانه قرار داده است. به گزارش خبرگزاری رویترز این مقام ژاپنی که به نام او اشاره نشده است افزود که هدف از این طرح حفاظت از کشتی‌های ژاپنی در این منطقه خواهد بود. به گفته او حسن روحانی در پاسخ به شینزو آبه گفته است که از قصد ژاپن برای مشارکت در امنیت تردد دریایی اطلاع دارد. نخست وزیر ژاپن در آغاز دیدار خود با رئیس جمهوری ایران از تشدید تنش‌ها در خاورمیانه به شدت ابراز نگرانی کرده بود. سفر حسن روحانی به توکیو در حالی انجام شده که تنش‌ها بین ایران و آمریکا تشدید شده است و سرنوشت برجام نیست که آمریکا سال گذشته از آن خارج شد در ابهام قرار دارد. حسن روحانی تنها مقام بلند پایه ایرانی است که طی دو دهه گذشته به ژاپن سفر کرده است. ناوهای ناوگان دریای بالتیک روسیه به منظور شرکت در رزمایش مشترک دریایی با ایران و چین در بندر چابهار پهلو می‌گیرند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، رومان مارتوف رئیس دفتر مطبوعاتی ناوگان دریای بالتیک روسیه روز جمعه گفت ناوگروه دریای بالتیک پس از پایان رزمایش مشترک با هند به ایران سفر می‌کند. رزمایش مشترک دریایی روسیه و هند به نام ایندرا 2019 روز پنجشنبه پایان یافت. به گزارش خبرگزاری ریانوستی روسیه فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی در اوایل ماه دسامبر اعلام کرده بود که رزمایش دریایی ایران، روسیه و چین به نام کمربند دریایی امنیتی روز ششم دی برگزار می شود. مدارس تهران و شهرستان‌های جنوب شرق استان تهران به دلیل آلودگی شدید هوا در روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل اعلام شد. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری مهر، مهدهای کودک، پیش دبستانی‌ها و دبستان‌های اصفهان و برخی از شهرهای این استان مانند نجف آباد و کاشان به دلیل ادامه آلودگی هوا در روز شنبه تعطیل اعلام شد. همچنین مدارس شهر تبریز به دنبال افزایش آلودگی هوا در روز شنبه تعطیل شدند. در این حال به گزارش خبرگزاری فارس، معاون عمرانی استاندار تهران گفت که فعالیت‌های ورزشی، عمرانی و معدنی در این استان تا اطلاع بعدی ممنوع است. طرح زوج و فرد در تهران هم از در منازل در دو روز آینده اجرا می‌شود. به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان لیگ ایران هم تمام دیدارهای پیش روی فوتبال در استان تهران را به دلیل آلودگی هوا تعطیل کرده است. نوشین.
سپاسگزارم. روزبه بلحری بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید. با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله نیمه شب. آمریکا دو تن از قضات دادگاه انقلاب را به اتهام نقض حقوق بشر در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. وزیر خارجه آمریکا در نشستی خبری به تحلیل وضعیت حقوق بشر در ایران پرداخت.
وزارت خارجه آمریکا احتمالاً وارد یک دور جدیدی از رایزنی برای افزایش فشار به جمهوری اسلامی شده.
و نماینده ویژه آمریکا در امور آزادی مذاهب در جهان از شرایط اقلیت‌های مذهبی در ایران انتقاد کرد. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه دو تن از قضات دادگاه انقلاب به نام‌های ابوالقاسم صلواتی و محمد ناصر مقیسه را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. اتهام این دو قاضی ارشد دست داشتن در برگزاری دادگاه‌های سوری و مجازات روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی، اقلیت‌های قومی و شهروندان دو تابعیتی اعلام شده. همزمان مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه در نشستی خبری درباره وضعیت حقوق بشر در ایران از محدود شدن صدور ویزای آمریکا برای مقامات کنونی و سابق ایران که در سرکوب اعتراضات اخیر نقش داشتند خبر داد. بیشتر در گفتگو با برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، ابتدا درباره تأثیرگذاری این تحریم‌ها علیه مقامات ارشد جمهوری اسلامی پرسیدم.
Sanctions serve as a practical tool.
تحریم‌ها ابزاری عملی برای مختل کردن زندگی افرادی مثل قاضی صلواتی به شمار میاد. با توجه به دامنه نفوذ آمریکا در سیستم مالی بین المللی، اعمال تحریم‌ها سفر کردن و همینطور دسترسی مالی برای کسانی مانند او رو دشوارتر می‌کنه. به ویژه اینکه در دنیای امروز کمتر کسی از سیستم مالی بین المللی بی‌نیازه. بنابراین تحریم‌های آمریکا علیه مقامات جمهوری اسلامی تأثیرات ملموسی در پی دارد. از طرفی تحریم‌ها دارای بُعد سمبولیک قدرتمندی هم هست، زیرا اگر ما نقض حقوق بشر به وسیله مسئولان جمهوری اسلامی رو محکوم نکنیم، برای مردم و رسانه‌ها این پرسش مطرح میشه که چرا ما اونها رو تحریم نمی‌کنیم. وقتی هم که تحریم می‌کنیم، رسانه‌ها درباره چگونگی تأثیرگذاری این تحریم‌ها از ما می‌پرسند. ما می‌دونیم که اعمال تحریم‌ها موجب بروز مشکلات بسیاری برای افراد تحریم شده میشه، ضمن اینکه مطرح کردن اسم ناقضان حقوق بشر در سطح جهانی موجب انزوای دیپلماتیک اونها میشه و همزمان پیامی است قدرتمند به مردم ایران برای اینکه بگیم ما برای متوقف کردن این افراد هر آنچه از دستمان بر بیاد انجام میدیم.
آمریکا با توسل به چه ابزار دیگه‌ای میتونه با ناقضان حقوق بشر در ایران برخورد کنه؟
یکی از این ابزار اطلاع رسانی درباره رفتارهای این افراده. به طور مثال بعد از رایزنیم برای آزادی ژیائو وانگ، آمریکایی زندانی در ایران، با او در شهر زوریخ ملاقات کردم و ژیائو وانگ مفصلا درباره قاضی صلواتی و احکام زندان یا اعدامی که علیه صدها تن از فعالان سیاسی، خبرنگاران و فعالان حقوق بشر صادر کرده با من صحبت کرد. وقتی ما درباره این افراد مطلع میشیم، احساس وظیفه میکنیم که در این باره کاری بکنیم. اعمال تحریم یکی از این اقداماته. اطلاع رسانی بین المللی درباره رفتارهای او هم به نوبه خود موجب آگاهی مردم دنیا در این باره میشه که امیدواریم اونها هم در این موارد دست به کار بشن. ما فکر میکنیم که تمام کشورهای دنیا وظیفه دارند با اعمال تحریم‌ها بر مسئولیت این قضات و مقامات جمهوری اسلامی در قبال کشته شدن بسیاری از معترضان ایرانی تاکید کنند.
در جریان اعتراضات آبان ماه، حکومت جمهوری اسلامی دسترسی مردم به اینترنت را قطع کرد. با توجه به پشتیبانی دائمی مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا از مردم ایران، آمریکا چطور میتونه در چنین مواردی دسترسی مردم ایران به اینترنت رو تضمین کنه؟
When the regime shut down the internet, it was unprecedented.
قطع اینترنت از سوی حکومت ایران امری بی سابقه بود. جمهوری اسلامی هر بار برای ساکت کردن مردم به شیوه‌های گوناگونی متوسل میشه. ما هم به سهم خودمون با تحلیل این شیوه‌ها سعی می‌کنیم متقابلاً ابزاری جایگزین بیابیم تا به کمک اون در آینده و در صورت قطع اینترنت از سوی حکومت ایران بتونه امکان دسترسی مردم به اینترنت رو فراهم کنه. مدت کوتاهی بعد از منصوب شدنم به سمت فعلی متوجه شدم که با بروز هر گونه اعتراضی در ایران، حکومت سعی می‌کنه ارتباط معترضان با یکدیگر رو دشوارتر کنه. به همین دلیل هم ما ابزارهای فراهم کردیم که ده‌ها هزار تن از معترضان ایرانی با کمک اون تونستن به تماسشون با هم ادامه بدن. البته قطع کامل اینترنت از سوی جمهوری اسلامی استفاده از این ابزار رو دشوارتر میکنه. گرچه قطع اینترنت باعث شد خسارتی دست کم 700 میلیون دلاری به رژیم ایران وارد بشه. بنابراین قطع اینترنت به بحران مالی رژیم دامن میزنه.
شما اخیراً در اظهاراتتون به هدف آزار قرار گرفتن روزنامه‌نگاران و خانواده‌هاشون در ایران اشاره کردید که متأسفانه روزنامه‌نگاران رادیو فردا هم از این مورد مستثنا نیستند. آمریکا چطور میتونه از حقوق روزنامه‌نگاران دفاع کنه؟
حتما مسئول شناختن جمهوری اسلامی برای چنین اقداماتی مؤثره. ببینید مثلا قاضی صلواتی روزنامه نگاران رو به زندان محکوم کرده. جمهوری اسلامی تا به حال 4 روزنامه نگار رو کشته که اسامیشون هم در سایت حمایت از روزنامه نگاران ذکر شده. بخشی از این اقدامات وظیفه ماست، ولی بخش دیگرش بر عهده روزنامه‌نگارانه که دست داشتن حکومت ایران در چنین اقداماتی رو اعلام کنند. میدونیم که برخی از روزنامه‌نگاران در ایران گاهی احساس می‌کنند در معرض زندانی شدن قرار دارند. اطلاع رسانی روزنامه‌نگاران درباره چگونگی ساکت کردن، به زندان انداختن و قتل خبرنگاران به وسیله جمهوری اسلامی بسیار مهمه. آزار روزنامه‌نگاران به اینجا هم ختم نمی‌شه. آن دست از خبرنگارانی که در خارج از ایران مشغول به کار هستند و خانواده‌هاشون در داخل کشور زندگی می‌کنند هم شامل این موضوع میشن و جمهوری اسلامی اعضای خانواده شون در داخل ایران رو به دلیل ادامه کار این خبرنگاران تهدید میکنه. ما در کنار خبرنگاران و مردم ایران ایستادیم و به حمایت از فعالان حقوق بشر ادامه میدیم. ما از زنان که محرک جنبش‌های اعتراضی در سراسر ایران هستند پشتیبانی میکنیم. به نظر من زنان ایرانی شجاعت فوق‌العاده‌ای نشون دادن.
توضیحات برایان هوک رو میشنید، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران. اما در ادامه نشست خبری مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در روز پنجشنبه، سام براون برک نماینده ویژه آمریکا در امور آزادی مذاهب در جهان هم در میزه گردی درباره وضعیت اقلیت‌های مذهبی در ایران به اظهار نظر پرداخت. در گفتگو با نماینده ویژه آمریکا در امور آزادی مذاهب در جهان، پیشتر ابتدا نظرش رو درباره محکومیت 3 تن از شهروندان بهایی در استان سمنان به 12 سال زندان پرسیدم.
این احکام فجیع و نادرست هستند، گرچه برای من تعجب آور نیست. نکته عجیب اینه که گرچه آیین بهائیت از ایران برخواسته، ولی پیروان اون در این کشور همچنان به شدت مورد آزار و اذیت قرار میگیرند. یکی از آقایان شرکت کننده در میزه گرد امروز که بهائی بود، درباره اونچه که بر سر بهائیان ایران میاد صحبت کرد. این کارها نادرستند و یکی از دلایل منزوی شدن ایران به وسیله آمریکا اقدامات این چنینی نیست. ضمن اینکه آزار بهائیان در ایران باعث شده که ما نسبت به رفتار این کشور در قبال پیروان آیین بهائیت نگرانی خاصی داشته باشیم. ما از مسئولان ایرانی می‌خواهیم که اجازه بدن بهائیان در آرامش به آداب مذهبی خودشون عمل کنند. بهائیت آیینی مسالمت‌آمیزه و پیروان اون صرفاً می‌خوان آدابش رو به جا بیارن. برخورد حکومت ایران با بهائیان سندی دیگر درباره نوع برخورد رژیم با اقلیت‌های مذهبی اون کشوره.
شما مسائل مربوط به آزادی مذاهب رو در ایران از مدت‌ها پیش تحت نظر دارید. از نظر آمریکا بزرگترین مسئله موجود در زمینه آزادی مذاهب در ایران چه هست؟
باید بگم که فهرست بلند بالایی در این زمینه وجود داره و به همین دلیل هم ایران یکی از کشورهای نگران کننده در این باره به شمار میره، ولی شاید یکی از عمده‌ترین مشکلات برخورد بسیار کینه‌توزانه حکومت ایران در برابر اقلیت‌های مذهبیه. الان هم نزدیک کریسمس و مقامات ایران معمولاً در این اوقات با هدف اذیت، بازجویی و حتی در بعضی موارد شکنجه مسیحی‌ها اونها رو قبل از تعطیلات کریسمس بازداشت می‌کنند. ما از حکومت ایران می‌خوایم که دست از این کار برداره، ضمن اینکه باید بگیم که چنین رفتاری در طولانی مدت برای مردم و کشور ایران استراتژی بدی محسوب میشه. وقتی افرادی با آیین متفاوت رو به دلیل بی‌ایمانی اونها به روایت اکثریت مردم کشور از دین مورد آزار و اذیت قرار میدیم، اقتصاد و سرمایه انسانی به معنای نیروی متخصص و تحصیل کرده اون کشور هم آسیب میبینه، ضمن اینکه تعدادی از مردم هم راه مهاجرت رو انتخاب میکنن و به این ترتیب این کشور گروهی از افراد با استعداد خودش رو از دست میده، در حالی که همین افراد در کشورهای دیگه از جمله آمریکا و اروپا به افرادی بسیار موفق تبدیل میشن. به طور مثال در نشست امروز طیفی از ایرانیان بسیار موفق شرکت داشتند و پیشرفت اونها صرفاً مدیون آزاد بودن اونهاست. بنابراین بهترین رویکرد در دراز مدت برای ایران اینه که به این افراد آزادی بده که به طور مسالمت‌آمیز آیین‌های خودشون رو به جا بیارند و آزاد باشند.
به نظرتون آیا راهی برای متقاعد کردن جمهوری اسلامی به احترام به اقلیت‌های مذهبی وجود داره؟
این کار سختیه. سیاست ما در حال حاضر اعمال فشار حداکثریه که به گفته یه حاضران در نشست امروز تأثیر بسزایی داشته. از طرفی امیدوارم که کشورهای عضو اتحادیه اروپا که خواهان رایزنی برای برقراری روابط تجاری با ایران هستند، رعایت حقوق بشر رو هم در مذاکراتشون با ایران مد نظر قرار بدن و در واقع این موضوع باید به عنوان شیوه‌ای برای اعمال فشار در هسته گفتگوهای تجاری این کشورها با ایران قرار بگیره. بنابراین علاوه بر تحریم‌ها، امور اقتصادی هم باید شامل مسائل حقوق بشری باشن. البته ما از شیوه‌های دیگری هم در این باره بهره می‌بریم که به طور مثال اعمال تحریم ویژه علیه دو نفر از قضات جمهوری اسلامی امروز به وسیله مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا اعلام شد. این دو نفر کسانی هستند که سابقه صدور سنگین‌ترین احکام را علیه فعالان حقوق بشر دارند و امروز آمریکا هر دوی اونها رو به علاوه اعضای خانواده‌شون تحریم کرد. گرچه در انتها این خود مردم ایران هستند که باید اعتراض کنن و بگن که دیگه چنین رفتارهایی رو تحمل نمی‌کنن و اینکه تا به دست آوردن آزادیشون به مبارزه علیه حکومت ادامه میدن.
شما در نشست اخیر گفتید که فشار بر ایران باید از دو طریق امور حقوق بشری و مسائل تجاری انجام بشه. ممکنه که در این باره بیشتر توضیح بدید؟
دلیلش اینه که در اغلب موارد امور اقتصادی از مسائل حقوق بشری جدا میشن. به عبارتی تهران با امور اقتصادی و مسائل حقوق بشری به شکل مجزا برخورد میکنه. ولی فکر میکنم کشورهایی که از لحاظ رعایت حقوق بشر در موضع خوبی قرار دارن نباید در مورد ایران بحث حقوق بشر رو از مباحث دیگه جدا کنن، بلکه باید در توافقنامه‌های تجاریشون با تهران موضوع حقوق بشر رو هم دخیل کنن. یعنی به ایران بگن که ما با شما روابط تجاری خواهیم داشت و شما هم در مسائل حقوق بشری باید دست کم در برخورد با مردم کشورتون سطحی از مدارا رو رعایت کنید.
منظور شما از حقوق بشر اولیه چی هست؟
همون حقوقی که در ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال 1948 به امضا رسید. حق آزادی بیان، حق آزادی گردهمایی، حق آزادی مطبوعات و حق آزادی مذهب، اینا ابتدایی ترین حقوقی هستند که اغلب کشورهای دنیا با امضای این ماده در اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل در سال 48 الزام به اون رو قبول کردند. منظورم از ابتدایی ترین حقوق همین ها هستند.
گفتگوی اختصاصی رادیو فردا با نماینده ویژه آمریکا در امور آزادی مذاهب در جهان سام براون بک را می‌شنوید.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است برای کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین الملل گفته که تقریبا تمام محاکمه ها در ایران غیر منصفانه.
من تا عمری که دارم میگن رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
روز پنجشنبه نشستی با موضوع وضعیت حقوق بشر در ایران در مقر وزارت خارجه آمریکا برگزار شد. در این نشست مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا نقض حقوق بشر در ایران و کشتار معترضین در اعتراضات آبان ماه رو به شدت محکوم کرد و گفت این اعتراضات نشون داده که مردم ایران کلافه هستند، کلافه از ناکامی‌های اقتصادی و حاکمیت دزد سالاران و رژیمی که آزادی‌هایشان را سرکوب می‌کند. همزمان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به ژاپن سفر کرده و برخی گزارش‌ها حاکی است هدف اصلی از این سفر یافتن راهی برای مذاکره احتمالی با آمریکاست. در این زمینه با هم بشنویم تحلیل فرزانه روستایی، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن سوئد.
اساساً این پنلی که دیروز در وزارت خارجه آمریکا برگزار شد و در واقع تعداد زیادی از آسیب دیدگان تحولات ایران هم در اون حضور داشتن، در واقع و اشاره مستقیم و صریح وزیر خارجه آمریکا پومپئو به تک تک افراد و همچنین مثلا خانواده پویا بختیاری، اشاره کرد به فیلمی که از پویا بختیاری و در حال گوش دادن یک تیک موزیک پخش شد، همه اینا حاکی از اینه که وزارت خارجه آمریکا احتمالاً وارد یک دور جدیدی از رایزنی برای افزایش فشار به جمهوری اسلامی شده و در واقع سخنرانی ها و پنل های مختلفی که برگزار شد همه اینا حاکی از اینه که اگر قراره که آقای روحانی در سفرشون به ژاپن یک جورهایی مسئله رفع تحریم ها رو در نظر بگیرن یا احتمالاً یک دور جدیدی از مذاکرات قراره شروع بشه، بعید به نظر میرسه با این پنل و سخنرانی و شرکت کنندگان چنین اتفاقی بیفته. بی تردید روند تحولات حدود یک ماه گذشته و سرکوب خونین و وحشیانه مردم در شهرهای مختلف، این رو نمیشه گفت که تأثیر روی دیپلماسی کشورها و روابط ایران با دیگر کشورها و نگاه دیگر کشورها به ایران نداشته و در واقع این موضوعیه که کشورهای دیگر رو بیشتر از رابطه با ایران به خوف میاندازه، وحشت میکنن تا اینکه واقعا تلاش کنن مسئله رو حل کنن. ببینید حداقل در ارتباط با داری که دیروز در حاشیه شورای امنیت برگزار شده بحث بر سر فوت یک دختر دو ساله است، در حالی که شما می‌بینید در جریان تظاهرات اخیر 9 کودک زیر 18 سال با تیر مستقیم کشته شدند. تک تیراندازها به سر دختران 14 ساله، 15 ساله و 16 ساله شلیک کردند. شما شاهد این هستید که مثلا در یک روستای ایران ایدز شیوع پیدا کرده. شما شاهد این هستید که به رغم اینکه گفته میشه در ایران مسئله تحریم ها روی دارو اثر گذاشته، شغلی فساد در سیستم درمان و همچنین هلال احمر، اینها موضوعاتیه که فساد سیستماتیک در اداره ایران، فساد سیستماتیک در روابط خارجی ایران و فساد سیستماتیک در وزارت خارجه ایران، اینها موضوعاتیه که مانع پیشبرد یک مذاکره و دیپلماسی واقعی بشه. سفر آقای روحانی به ژاپن هم به همین ترتیب و من فکر میکنم که ممکنه حتی با توجه به تأثیری که این تحولات اخیر روی قضاوت جهانی نسبت به حکومت ایران و رژیم ایران داره، احتمالاً ممکنه در آینده نرمش قهرمانانه هم دیگر را تواند کار بکنه.
تحلیل فرزانه روستایی، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن سوئد را میشنید. نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام های صوتی شما عزیزان.
روی سخنم به جوانان بچگیه که متأسفانه تحت احساسات مذهبی کور قرار میگیرند. ای جوان 30-40 سال 35 سال انقلاب، بچه هایی که داری شما یه رگبار گلوله خودتون میگیرید، اینگاه فکر کنون برادر خواهر خودتونه، اینگاه فکر کنون مادر خودتونه، خواهر خودتونه، نگاه بکن چقدر خونها ریخته شده بیگناه، تاریخ تکرار خواهد شد، فرق نمی کنه. بذار یاد نیک برای خودت و خانواده خودت و پدر مادر خودت رو به اصطلاح در نظر بگیر. اگر فردا روزی چی بشه، مردم تک تک افرادی که رو در روی مردم وایستادن اینا رو زیر نظر میگیرن. نکن جوان، نکن، دستت به خون جوانان وطن آلوده نکن.
با دقت نظاره میکنیم ببینیم که کشورهای غربی تا چه حد و اندازه‌ای با جمهوری اسلامی معامله خواهند کرد و این در ذهن تک تک ایرانی ها باقی میمونه. امیدوارم که یک کمی بیشتر به حقوق انسانی اهمیت بدن کشورهای غربی تا معاملات اقتصادی نون آبدار.
آقای خامنه ای، ما دو چیز رو از تاریخ یاد گرفتیم. یکی این که هیچ حکومتی بدون پشتوانه مردمی زیاد دووم نمیاره. نکته دوم اینه که دوروبریای دیکتاتور اینقدر بادش میکنن که یهو میترکه. من فکر کنم شما رو زیادی بادتون کردن آقای خامنه ای.
این رژیم از یک طرف میاد وام از روسیه میگیره برای اینکه وام بده به آبادانی سوریه و همچنین خرجهای تو لبنان و تو حماس و حتی عراق. ما همچون رژیمی داریم در حالی که 90% مردممون از فقر و بدبختی دارن زجر میکشن، واقعا اصلا سفره‌هاشون کوچیک شده. به من براشون متاسفم، به کاری از دست من بر نمیاد و تمام مقصرها همون رهبرمونه. و سلام.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
پایان بخش مجله نیمه شب به روال معمول آخرین اخبار میادین ورزشی است همراه با حبیب روشنزاده مفسر ورزشی.
مسابقات کشتی آزاد باشگاه‌های جهان که با شرکت 3 تیم از ایران و 5 تیم نچندان مطرح خارجی در بجنورد جریان داشت با پیروزی 3 تیم ایرانی خاتمه یافت. تیم‌های بازار بزرگ، دانشگاه آزاد و اترک خراسان شمالی به ترتیب اول تا سوم شدند. تیم‌های اول تا سوم جوایز نقدی به ترتیب 15,000 دلار، 10,000 دلار و 5,000 دلار دریافت کردند. از 3 کشور مطرح جهان کشتی که شهریور ماه گذشته در نورسلطان قزاقستان به مقام‌های اول تا سوم جهان رسیده بودند، یعنی روسیه، قزاقستان و آمریکا، هیچ کدام در جام باشگاه‌های جهان نماینده‌ای نداشتند. اما کشورهایی مثل هند، آذربایجان، گرجستان و قرقیزستان شرکت کرده بودند. در رشته کشتی فرنگی که فقط 3 کشور خارجی نماینده داشتند، هند، ارمنستان و آذربایجان. در این قسمت هم 3 تیم از ایران اول تا سوم شدند که جمعاً 30,000 دلار و چه نقد جایزه گرفتند. هفته 16 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران روز جمعه با 4 مسابقه خاتمه یافت و برای مدت تعطیل شد. در این 4 بازی شهر خودروی مشهد تیم شماره 4 جدول 1-0 از صد پیکان تیم رده 13 گذشت. ذوب‌آهن اصفهان بدون سرمربی که 11 است 1-3 از سایپای شماره 12 شکست خورد و نساجی مازندران پس از 10 هفته نخستین طعم پیروزی را با 1 گل مقابل گلگهر سیرجان چشید. پیروزی که به گفته محمد رضا مهاجری سرمربی نساجی ارزش 6 امتیاز داشت.
این بازی رو به جرأت دارم میتونم بگم ارزش بیشتر 6 امتیاز بود. یه اعتماد به نفس خوبی بچه ها این بود که یه مدار فشار کاذب رو بچه ها بود که خدا رو شکر تعویضایی که انجام دادیم جواب داد. بعد دونستن و تونستیم یه گل بزنیم.
نساجی مازندران با این پیروزی به رده 10 جدول رسید و گلگهر سیرجان 15، یعنی از آخر 2. نفت آبادان تیم رده 5 جدول اما در خانه زورش به تیم خوزستانی دیگر یعنی فولاد نرسید و 2-2 مساوی کرد. فولاد 7. به علت آلودگی هوای استان تهران در پی اطلاعیه استانداری تهران تمامی مسابقات فوتبال در این استان لغو شده است. از جمله مسابقه استقلال با سپاهان در مرحله 1/4 نهایی جام آسیا فوتبال باشگاه‌های کشور که قرار بود دوشنبه برگزار شود. بنابراین فعلا بازگشت استراماچونی سرمربی استقلال هم به تهران معلوم نیست. و شنبه شب قهرمان فوتبال باشگاه‌های جهان برای سال 2019 تعیین خواهد شد. لیورپول قهرمان باشگاه‌های اروپا در برابر فلامینگوی برزیل قهرمان باشگاه‌های آمریکای جنوبی. مسابقه به وقت ایران ساعت 21 در قطر.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
به انتهای مجله نیمه شب رسیدیم. من نوشین سید حسینی برای همه شما شب و روز خوبی رو آرزو میکنم و در لحظات آینده از شما دعوت میکنم به برنامه هفتگی کارنامه از روزبه بلهری گوش کنید. بدرود.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. در گزارش این هفته این پرسش مطرح می شود که چرا با تشکل‌یابی مستقل کارگران و مزدبگیران برخوردهای امنیتی و قضایی انجام می شود. پیش از آن از شما دعوت می کنم به اخبار گوش کنید. خبرگزاری ایلنا در گزارشی با اشاره به 10 تعهد روزهای اخیر امید اسدبیگی، کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه، نوشت که کارگران از انجام نشدن این تعهدها ناراضی‌اند. تعهدهایی مانند پرداخت شدن دستمزدهای موقته و بازگشت به کار 4 تن از همکاران اخراجیشان. البته کانال‌های تلگرامی متعلق به کارگران نیشکر هفت‌تپه هم پیشتر گفته بودند که تعهدهای دیگری هم انجام نشدند، مانند مختومی شدن پرونده‌های قضایی که با شکایت کارفرمای خصوصی شرکت در قوه قضایی مطرح شده بود. در این ارتباط کمپین حمایت از بازداشت شدگان هفت‌تپه و زندانیان ترقی‌ها خبر داده است که محمد خنیفر، یوسف بهمنی، ابراهیم عباسی منجزی، مسلم چشم‌خاور، ایمان اخزری و محمود خدایی از کارگران هفت‌تپه روز چهارشنبه در دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام اخلال در نظم عمومی محاکمه شدند. با همه اینها به نوشته ایلنا، فرهاد دژپسند و وزیر امور اقتصاد و دارایی و همچنین امید اسدبیگی، کارفرمای شرکت نیشکر هفت‌تپه گفتند که امور مربوط به نیروی انسانی اگر نبشادی که به خوبی در حال گذران است. در این ارتباط هم کریم یاوری، مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت وقت آن است که کارگران با تمام توان نسبت به وظایف خود اقدام و جدیت کنند. مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری سمنان با اشاره به فعالیت 3000 نیروی کار در شهرداری‌های این استان گفت 19 ماه حقوق کارگران پرداخت نشده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، مرضیه شهاب اضافه کرد بدهی شهرداری‌ها در حوزه حقوق بازنشستگان 2 میلیارد 600 میلیون تومان و بدهی به پیمانکاران 89 میلیارد تومان است که به گفته او باید در اسرع وقت پرداخت شوند. در همین حال به نوشته ایلنا، 7 ماه دستمزد 600 کارگر شهرداری مریوان هم پرداخت نشده است. این کارگران گفتند که مطالباتی از اضافه کاری سالهای 96 و 97 دارند و هرچه به شورای شهر مریوان شکایت کردند فایده‌ای نداشته است. علاوه بر این به نوشته ایلنا، حدود 280 کارگر شهرداری امیدیه که تحت نظارت یک شرکت پیمانکاری فعالیت می‌کنند 3 ماه دستمزد طلب کارند. در این ارتباط بهنام منجی، عضو شورای اسلامی شهر امیدیه، اشاره کرد که سنوات سالهای 96 و 97 این کارگران هم پرداخت نشده است. پرداخت نشدن دستمزد کارگران شهرداری‌های مختلف ایران در 2-3 سال اخیر اعتراض و نیز اعتصاب آنان را به همراه داشته است. فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها گفت که با گرانی بنزین نرخ پوشش هزینه‌ای دستمزد کارگران به زیر 30% کاهش یافته است و این موضوع را فاجعه دانست. ناصر چمنی، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران هم اعلام کرد که قدرت خرید کارگران از ابتدای سال جاری تا کنون بین 50-60% کاهش یافته است. جمعی از کارکنان رسمی پتروشیمی بندر امام در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات خود در دفتر مرکزی این شرکت تجمع کردند. به نوشته سایت خورنا، پرداخت نشدن پاداش نفت در نوبت 6 ماهه اول سال جاری و سود سهام بندر امام در چند سال گذشته، اجرا نشدن قانون جامعه ایثارگران، عدم پیگیری مشکلات فاقدین مسکن سازمانی و بی‌توجهی به کاهش سقف مالیات مانند دیگر شرکت‌های واگذار شده در پتروشیمی بندر امام از دلایل اصلی این تجمع بودند. 8000 تن در شرکت پتروشیمی بندر امام مشغول کارند. بر اساس این گزارش، حمیدرضا رستمی، مدیر عامل شرکت پتروشیمی بندر امام، در جمع معترضین حاضر نشد، اما پس از چند ساعت با انتشار پیامی در فضای مجازی این تجمع را خارج از چارچوب و مقررات دانست. به نوشته خورنا، او تجمع کنندگان را اخراجی، بساز بفروش، بیمسئولیت، گول خورده و ساده نامید. بر اساس این گزارش، کارگران پیمانکاری و قراردادی شرکت چندین بار در اعتراض به تحقق نیافتن مطالبات صنفی خود تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند. کارگران کارخانه دودفام صنعتی دسپول در حمایت از نماینده اخراجی خود اسماعیل شاه عیدی اعتصاب و تجمع کردند. به گزارش کمپین دفاع از بازداشت شدگان هفت‌تپه و زندانیان ترقی‌خواه، اسماعیل شاه عیدی نماینده کارگران کارخانه پیگیر مطالبات کارگران و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل بود. این کارخانه از مجموعه شرکت‌های هلدینگ سینا متعلق به بنیاد مستضعفان است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه خبر داده که 16 عضو این تشکل در روزهای اخیر به پلیس امنیت احضار شدند و قوه قضاییه را متهم کرد که تلاش می‌کند تا این سندیکا را منحل کند. 3 تن از فعالان کارگری نیشکر هفت‌تپه و 4 عضو نشریه اینترنتی گام هر یک به 5 سال زندان محکوم شدند. دادگاه 6 تن از کارگران نیشکر هفت‌تپه برگزار شد. پروین محمدی برای گذراندن دوره محکومیت یک ساله خود در بند زندانیان جرایم عمومی در زندان کچوی کرج زندانی است و شماری از فعالان کارگری در کردستان ایران از جمله بختیار رحیمی در روزهای اخیر بازداشت شدند. اینها خلاصه اخبار مربوط به برخورد کارگران و فعالان کارگری و حامیان آنها در روزهای اخیر است. صدور این احکام انتقاد سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، گروه اتحاد بازنشستگان، کمپین دفاع از بازداشت شدگان هفت‌تپه و زندانیان ترقی‌خواه، شورای بازنشستگان ایران و اتحادیه آزاد کارگران ایران را به همراه داشته است. این نخستین برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان و تشکل‌های مستقل کارگری و صنفی از زمان پیروزی انقلاب بهمن 57 تا کنون نیست، اما به دلیل اینکه پس از اعتراض‌های آبان امسال انجام شدند می‌تواند مهم ارزیابی شود. صادق کارگر، فعال سندیکایی ساکن نروژ:
کلاً تشکل کارگری مستقل و جمهوری اسلامی از ابتدا برنتافته و هنوزم هم ادامه دارد. و سعی کرده شورای اسلامی کار به جای اونا بذاره که خب تشکلهای فرمایشی و معمولا در اختیار حکومت هستن، اختیارشون دست اوناست، ولی حالا اخیراً این یک مقداری شدیدتر شده بعد از این خیزش آبان ماه. دلیلش هم این استش که خیزش آبان ماه همونطور که خودشون هم اذعان میکنن یه خیزشی هستش که بیشتر مناطق کارگرنشین، حاشیه‌نشین و فقیرنشین شهرهای کشور هستن که در اون شرکت دارن و انگیزشون هم این همون مسئله بیکاری و نان هست و معیشت هست. بنابراین از اونجایی که اعتراضات کارگری هم تو این چند سال متوجه همین مسئله معیشت و نان بوده و حقوق سندیکایی، اینها الان نگرانن با این وضعی که هست اعتراضات گسترش پیدا میکنه. خود اینا هم میدونن. حالا تنها راهی که براشون میمونه این هستش که از طریق سرکوب بخوان اعتراضات رو مهار بکنن و موضوعاتی مثل شرکت واحد هم کاری هست که پیشگیرانه است. یعنی میخوان هشدار بدن، بترسونن که اینها در اعتراضات شرکت نکنن، دنبال نکنن و دست از فعالیت بردارن. من اطلاع دارم که خیلی از این فعالین کارگری، حتی اونایی که به صلاح سندیکای چیزی هم ندارن، تماس گرفتن یا احضار شدن، بهشون گفته شده که حق ندارن، اگر بگیرن ولشون نمی کنن دیگه. اینها میخوان هیچ تشکلی نباشه که سازماندهی بکنه اعتراضاتو. میخوان فعالین کارگری و اجتماعی رو از صحنه تا اونجایی که میتونن دور بکنن.
فراز فیروزی مندمی، پژوهشگر حقوقی در دانشگاه هامبورگ آلمان، هم درباره برخوردهای دستگاه‌های امنیتی و قضایی با فعالان و تشکل‌های مستقل کارگری و صنفی به یک نکته اشاره میکند.
قانون کار ایران قبل از انقلاب در سال 37 سندیکا رو به رسمیت شناخته بود، اما با وقوع انقلاب و الغاء قوانین به دستور خمینی در اصل 26 یک واژه اسلامی اضافه شد و حفظ کیان اسلامی که کلن حوزه فعالیت سندیکا رو زیر سوال برد در قوانین کار بعد از انقلاب سال 69 ماده 130 و 131 انجمن صنفی و اسلامی رو تعریف کرد که اساساً با اضافه کردن این صفت اسلامی مشخص نمیشه حوزه کار انجمن هایی که فقط حقوق کارگری و سندیکایی رو مطالبه میکنه تا کجا و دست حاکمیت رو برای محکومیت و امنیتی کردن اتحادیه‌های سندیکایی و کارگری باز نگه میداره.
به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @فرداگرم و با شماره تلفن 20420-2211-22-113 در میان بگذارید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
از این وقتا با یه بارون میشه شهر رو مهربون دید، چطر و عاشقونه برداشت، روزای پیر و جوان دید. وقتی با همیم و روشن قلبمون پر از ستاره، ما به هم رسیدن و یه تولد دوباره، مثل ماه نو جوان شد که سفر رسیدنی شد، یه ستاره دو ستاره دیگه دنیا دیدنی شد. اگه حال منو داشتی سر به آسمون میذاشتی، روی گلدونای خالی ساقه ها تو نمیخاشتی. اگه عاشقی نباشه دنیا خوشای بستت، جنگلی که دست باده پر شاخه شکسته، جنگلی که دست باده پر شاخه شکسته. میشه شهر رو مهربون دید، چطر و عاشقونه برداشت، روزای پیر و جوان دید. وقتی با همیم و روشن قلبمون پر از ستاره، ما به هم رسیدن و یه تولد دوباره، مثل ماه نو جوان شد که سفر رسیدنی شد، یه ستاره تو ستاره دیگه دنیا دیدنی شد. اگه حال منو داشتی سر به آسمون میذاشتی، روی گلدونای خالی ساقه ها تو عاشقی نباشه دنیا خوشای بستت، جنگلی که دست باده پر شاخه شکسته، جنگلی که دست باده پر شاخه
فردا. رادیو فردا.
در لحظه مرگ ساده تر از شبنم رو سفره برگ مطرود هم قبیله محکوم خیشم غریبه ای تومه این کندوی نیشم نفرینی آسمون مغزوب خاکم بیگانه با نور و هوا هوای خاکم هم خسته از تقدیم از شب شمردن با مرد ساعتها بی وقت به مردن هم قربت بغز شب مرگ چراغم تو برق زمستونی اندوه باغم ای دست تو حادثه تو بغد تکرار وابسته این مردابم بیا سراغم چه بودنم حریص مرگ خسوله خسته از بار این بودنم نفس خبابم بی تفاوت مثل برکه بی التهابم تشنه تشنم خود کبیرم با من مرگ سنگ و انسان تاریخ پیرم من ساقه نورم میراث مهتاب تسلیم تاریکی تو جنگل خواب ای آیه اطوفت ای مرگ قمی برهنه کن منو از این لباس نفرین ای اسم تو جواب همه سوالا از پشت این کندوی شب منو صدا کن منو صدا کن منو صدا
Nazmakan bottom lane nazmakan
oy jinge jinge jon oy jinge jinge jon
تو بسون بندری گرما میاد تو پنجری تشمی باره سرمون با اینه میشاد که در بیری
بنداره نه که خودشون خونگرمن، آهنگاشون هم گرمه.
من از نهاوند صحبت می کنم.
شمالی ام.
ترسان از سلویت
با آشی کرمانشاهی.
اهل هر کجای ایران که باشی، آوای ترانه هات اینجاست.
نمایش مردی که به کارگردانی رضا مولایی تا 24 دی در مجموعه تئاتر دیوار چهارم برپاست. این نمایش که بر اساس کتاب مردی که زنش را با کلاه اشتباه گرفت نوشته پیتر بروک کارگردان سینما و تئاتر بریتانیا با ترجمه ای از وحید روحبانی اجرا می شود، روایتی مستند از تجربه های بالینی یک عصبشناس مشهور آمریکاست و به موضوع پریشانی و سردرگمی انسان معاصر می پردازد. شیوا اردویی، ملیحه آقایی و بهنام غفاری از جمله بازیگرانی هستند که در این نمایش به روی صحنه می روند.
نوشتی توی ایمیلت ما دو نفر همیشه پاریسو داریم، هنوزم میتونیم عصرا بعد بارون تو هر پیاده رو برسیم به بوسه، ایفل پشت ما باشه توی این سکانس و این رویای ماست، شاید بگن لوسه. بازم هر این چه هم رو از نو میشناسیم توی متن صدای لئونارد کوهن، میریم ای آشیبا کنیاک شهوتنا، میریم قایق سواری توی رود سن، هر کاری کردیم نتونستیم تو دنیای حقیقی یار هم باشیم، ولی تو زندگی مخفی هر شب واسه چیزش بوده انکار هم باشیم. جا که تراژیک زیباست میتونیم پیش هر مرد و زنی باشیم، هنوزم آخرین تانگو برای ماست، اگرچه حالا با هر کسی میخندیم، اگرچه حالا با هر کسی میشینیم، هنوزم سانس نیمه شب ردیف در تو رویا باز بر باد رفته میبینی، نوشتم ما حالا مجموعه ها